رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 20 می. در آغاز سرخط خبرها. در شهر دنیسک در شرق اوکراین بر ضد جدای خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. در شانگهای امام علی رحمان و سی جین پینگ همکاری های آینده دو کشور را بررسی کردند و رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورش به اتحادیه گمرکی با روسیه همراه خواهد شد. تفصیل خبرها. در شهر دنیسک در شرق اوکراین بر ضد جدای خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. این اعتراض را رینات احمدوف، ثروتمندترین شخص اوکراین، سازمان داد. تقریبا 400 نفر فعالان در ورزشگاه مرکزی دنیسک گرد هم آمدند. قبل از آغاز این همایش کارخانه های بزرگ صنعتی دنیسک بانگ خود را به صدا درآوردند. در جریان اعتراض در ورزشگاه از پرده تلویزیون بزرگ سخنرانی شام یک روز پیش را نمایش دادند که در آن رینات احمدوف مردم را به اعتراض دعوت میکرد. وی در این سخنرانی تلویزیونیش شام 19 می گفت مردم از زندگی پرترس و هراس و ترور مانده شده اند. کاخ سفید قول داده است که برنامه های واکسین زنی را چون پوشش برای عملیات جاسوسی استفاده نمی کند. لیسا موناکو، مشاور ارشد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در امور ضد تروریسم، با مدیران 13 دانشکده مشهور بهداشتی در این باره نامه فرستاده است. وی در این نامه نوشته است که CIA یا CRU قول داده است که برنامه های واکسین زنی را برای هدف های جاسوسی استفاده نخواهد برد. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سی جین پینگ رهبر چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داد. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می رود. در ملاقات جانب ها راجع به همکاری ها در بخش های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه‌ها و ساختمان کارخانه‌های نوی تولید انرژی صحبت کردند. بنابر خبر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جین پینگ قول داده است که حد نصاب یا کوات دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های چین را بیشتر خواهد کرد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. المازبیگ اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورش به اتحادیه گمرکی با روسیه خواهد پیوست. وی 20 می در شانگهای به روزنامه‌نگاران گفت که همراه شدن قرقیزستان به این اتحاد تصمیمی دقیق اقتصادی است. وی افزود در این مورد منافع کشورش باید در نظر گرفته شود. در همین حال پلیس قرقیزستان در بیشکک دست کم 7 نفر فعالان را بازداشت کرد که بر ضد عضویت کشور خود در اتحادیه گمرکی با روسیه به اعتراض برآمدند. در میان آنها الماس تاجیبای هماهنگساز اعتراض ها نیز هست. در اتحادیه گمرکی روسیه نقشی رهبری دارد. بنابر گزارش های رسیده از روسیه در نزدیکی مسکو دو قطار به هم برخوردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل وزارت داخله نوشته است که در این حادثه 4 نفر کشته، 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور اضطراری روسیه در اظهارات از مردم کشورش خواسته است که در این باره سر و صدا براه نااندازند و آرامی را رعایت کنند، ولی وزارت درباره جزئیات حادثه معلومات نداده است. ایترتاس گفته است که قطار مسافربر و باربر به هم برخورده اند. پلیس شهری ولگاگرادی روسیه زن و شوهری را بازداشت کرده است که می‌خواستند دخترچه نوزاد خود را بفروشند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید یک زنی 29 ساله ازبکستان و دوستی 21 سالش که وی هم شهروندی ازبکستان است 19 می بازداشت شده اند. آنها کودک خود را به 400 هزار روبل روسی برابر با 11500 دلار فروخته اند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو و پکین به توافق رسیدند که سیاست‌های خارجی خود را در چهارچوبه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتر هماهنگ خواهند کرد. پوتین 20 می بعد از ملاقاتش با سی جین پینگ رهبر چین همکاری‌های وزارت‌های دفاع روسیه و چین را عامل جدی امنیت برای جهان ارزیابی نمود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جینگ پینگ رهبری چین در ملاقات همکاری های دو جانبه را برای آینده بررسی کردند. چرا رسانه های خبری روسیه رویدادهای شرقی اوکراین را وارونه یا برعکس و دور از واقعیت جلوه می دهند؟ و در 30 سال اخیر بار اول کاخ فرهنگ شهر خوجند تعمیر خواهد شد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جینگ پینگ رهبر چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داد. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می رود. در ملاقات جانب ها راجع به همکاری ها در بخش های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه ها و ساختمان کارخانه های نوی تولید انرژی صحبت کردند. بنابر خبر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جینگ پینگ قول داده است که حد نصاب یا کوات دانشجویان تاجیک در دانشگاه های چین را بیشتر خواهد کرد. امام علی رحمان همچنین با چن جو عضو شورای دولتی چین و رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی چین مسئله های امنیت در منطقه به ویژه همکاری های امنیتی بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان را بررسی کردند. بنابر معلومات جانب تاجیکستان در ماه های ینور اپریل سال 2014 نسبت به همین دوره سال 2013 تجارت میان دو کشور 2.4% کاهش یافته است و 172 میلیون دلار را تشکیل داده است که آن تقریبا 11% تجارت خارجی تاجیکستان می باشد. تاجیکستان با چین 800 کیلومتر مرزی مشترک دارند. در مصاحبه با کامیاب جلیلوف کارشناس امور منطقه از وی پرسیدم آیا همکاری های تاجیکستان را با چین همکاری های برابر وزن ارزیابی می کند؟
پیش از همه سیاست این منفیت است. و اگر همین سیاست ما و منفیت ما باشد، سیاست ما نسبت به چین باید که بهتر شود و درستر شود. و همکاری های آخر نشان می دهد که در حقیقت سیاست ما با چین خیلی هم خوب پیش می رود. همون چیزی که حاضر چین مثلا کارخانه می سازد، راه می سازد، دیگر در ساحه اقتصاد و دیگر ما همکاری داریم، خیلی با منفیت تاجیکستان است. یعنی سیاست ما و سیاست چین خیلی هم موافق است و ما باید که سیاست ادامه چین.
چون بعضی تحلیلگران در گذشته ها می گفتند که چین یک کشوری بزرگ، یک ابرقدرت جهان است که می تواند مثلا با توسعه همکاری های اقتصادی همزمان نفوذ خودش را در کشورهای آسیای میانه از جمله در تاجیکستان بیشتر کند و این کشورها را بی‌بلعد به منفعت خود استفاده کند. شما در این باره چی می خواهید بگویید؟
اگر با منفیت دولت تاجیکستان باشد ما طرفدار هستیم و اون که میگویند که مثلا تحت تصرفش میدارد دیگر سیاست جهانی همین است. همون منفیت که موافقه میکند سیاست هم باید موافق همون منفیت باشد. در سیاست هر کس کوشش میکند که همون اطلاع رو پخش کند که با منفیت خودش است. در شرایط حاضر سیاست ما درست است.
و آیا تاجیکستان چون اقتصاد عقب مانده دارد میتواند در برابر سیاست های اقتصادی چین، سیاست های انحصارگرانه چین مقاومت نشان دهد؟
در سیاست اقتصادی مقاومت لازم نیست، باید همکاری باشد. و اگر همکاری ما گفتم با منفیت هر دو کشور باشد، چرا ما مقاومت کنیم؟
و شما چی فکر میکنید در همکاری های اقتصادی تاجیکستان بیشتر با چین باید همکاری کند یا با روسیه باشد؟
شرط نیست که نه با روسیه نه با چین. موافق همون منفیت ها سیاست ها، هم با چین هم با روسیه هم با ایران هم با اروپا هم با امریکا باید موافق همون منفیت های ملی و دولت باید پیش بریم.
از چی راه مثلا تاجیکستان میتواند قرضهایی که از چین دارد برگرداند و شرط و شرایط برگرداندن این قرضها چی هست مثلا؟
ما امکانیت زیاد داریم، هم توسط استفاده بعضی معدن و دیگر مواد و اون قرضهایی که ما میگیریم از همون کارخانه ها و راه و چیزی که ساخته میشد از حساب وایم درآمد میشود و این قدر چی نیست. تمام سیاست جهان همین است، قرض بگیری قرض برمیگردونی و اگر قرض تا چی برگردونند نتوانی در عوضش توانی میتی، خود توان معین میشود. این اکنون من نمیدونم چی توان چی. یکی اون که تحت تصرف می دارد این وای سی و چار در سیاست بازی است، کسی که منفیت خودش تواند همون جوری می کند و موافق منفیتش مناسبتش برقرار می کند و پیش می برد.
و اگر مثلا در مهلت معین تاجیکستان نتواند قرضها را برگرداند، فکر نمی کنید که چین مثلا برای گرفتن بعضی از کارخانه ها یا سرمایه گذاری در بعضی کارخانه ها با سهمی بیشتر از تاجیکستان امتیاز خواهد خواست؟
درست است، اگر امکانیت ندارد البته برای اینکه همون مصرفی که او کرده است جبران کنید امتیاز حتما می دهی اگر لازم شود، چرا نه؟
مصاحبه ما را با کامیاب جلیلوف کارشناس امور منطقه در دوشنبه میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. دادستانی نظامی شهر خوجند فرخ دولتف سرجنت خردی واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچورا در مرگ سرباز اکمل دولتف که یک ماه پیش گفته می شد بر اثر درماندن نان در گلویش فوتیده است متهم دانسته است. با تاکید مفتش دادستانی نظامی بر ضد فرخ دولتف یعنی سرجنت پرونده جنایی باز شده است. رسیدگی به این کشتار آشکار کرده است که سرجنت فرخ دولتف شام 17 اپریل سه سرباز نو از جمله اکمل دولتف را پس از خوراک شام به خانه معیشی قسم حربی دعوت کرده آنها را با مشت و لگد زده، سپس به طور ناگهانی در شکمی اکمل میزند که در نتیجه غذای خوردهش گویا به شوش او آلوده شده باعث مرگش میگردد. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکارم مؤمن احمدی در شهر دوشنبه میشنویم.
خبری پیشینه اون که گویا یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان با سببی درگلویش درماندن نام فوتیده است اکنون به یک پرونده پرسر و صدای جنایی تبدیل می‌یابد. قرار است این پرونده در زودترین فرصت به دادگاه نظامی خوجند فرستاده شود. بنابر آن سرجنت خردی واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچو فاروق دولتوف در هلاکت سرباز قطاری و همنسبش اکمل دولتوف گمانبر دانسته می‌شود. دادستان نظامی شهر خوجند دقیق کرده است که نو سرباز اکمل نه هنگام استعمال غذا به علت درماندن نان در بلکه پس از ضرب مشت کهنه سرباز فرخ به هلاکت رسیده است. ظفر نظام مفتش دادستان نظامی خوجند روز سه‌شنبه 20 می ضمن تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده در مرحله نهایی قرار دارد و حالا نسبت فرخ دولتوف سرجنت خردی واحد مرزبانی 2850 طبق ماده 390 قسم 1 برای از حد وکالت خدمتی برآمدن پرونده جنایی باز شده است.
اکمل اخیراً آدم 3 نفر شده بود، اخیراً آدم 2 نفر را می‌زند، یک دو مشتی هم به خفش شینش گیرد، هم به طور نگوانی موقع موبایم بودگی ها بودش چپ میزند و یک بار هم در سیلوز خطی دشکم این میزند.
همچنین به گفته مفتش دادستانی نظامی خوجند اکسپرتیز طبی سودی اسفرا مشخص کرد که مرگ اکمل دولتوف در نتیجه نفسگیری اتفاق افتاده است که خوراک استعمال کردهش راه نفسش را گرفته است. وی هنگام انتقال به بیمارخانه در راه به هوش نامده میفوتد. هم اکنون گفته میشود سرجنت خردی قسم نظامی 2850 فرخ دولتوف در سیزا یا بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند نگهداری میشود. جسد اکمل را مسئولان قسم حربی همراهی کرده بودند و آنها به اعظم давлат падари сарбози фавтида ташхиси тиббиро нишон дода буданд ки дар гулӯи фарзандашон нон дармонда ва ба ҳамин иллат вай ҷон додааст. Фарзияе ки азам давлатов падари акмал ва дигар пайвандонашон ба он бовар накарданд. Падари давлатов гуфт акнун дарк кардааст ки ҳамаи ин гапҳо дурӯғ будааст ва фарзандаш дар пайи латукуб به هلوکت رسیده است. اما زمینی تماس تلفنی یک مسئولین قسم نظامی بدون ذکر نامش گفت زمانی که آنها جسد را به نویه همدانی انتقال می دادند حالا سبب مرگ سرباز پوره برایشان روشن نبود. از این رو نمی توانستند به پدری او چیزی بیشتر بگویند. در همین حال سفرما میرزایی و مادر فاروق دولتف نفری که در مرگ سرباز گمان بر دانسته می شود گفت هیچ باور ندارد که فرزندی او به چنین کار دست زده باشد. این خانم افسود فرزندش در خانواده یک پسر بود و طبق قانون های تاجیکستان از عهده دوری خدمت حربی آزاد بود، اما با وجود این او اختیارم به خدمت حربی رفت.
می رفتم می دیدمش نه یگو کور کدگی مخیم نمی در با تلفن هم سروخ کمیش میشه کار دگی نیست. من همی بوشت چوکی من هیچ شرایط ندارم که پیشی بچم خیزم برم.
مادری فاروق دولت امیدوار است که فرزندش گناهی ندارد و دادگاه قضیه را عادلانه بررسی نموده او را از جوابگری آزاد خواهد کرد. اما اعظم دولت و پدری سربازی هلاک شده میگوید تمام تلاش‌های قانونی را انجام خواهد داد تا قاتل پسرش جزای مناسب گیرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرگ مرموزی سربازی یک واحدی مرزبانی و رسیدگی دادستانی نظامی خوجند به این پرونده.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
رسانه‌های خبری روسیه تکرار به تکرار متهم می‌شوند که در بازتاب رویدادهای اوکراین با تبلیغ موضع‌گیری کرمل در این بحران مشغول می‌شوند. اخیراً تلویزیون دولتی روسیه در گزارش خبر داد که نیروهای مسلح اوکراین مردی را در نزدیکی سلاویانسک کشته، در پهلویش یک تفنگچه گذاشتند تا این گونه تصور شود که این شهروند آسایشته عضو گروه‌های مسلح جدای خواه بوده است. چند از بینندگان به زودی کشف کردند که این نوار پیشتر در گزارش دیگری تلویزیونی راجع به عملیات ضد تروریستی نیروهای روسیه در قفقاز شمالی نیز پخش شده بود. چون این حالت در رسانه‌های روسی بارها تکرار می‌شود. اما درباره این نمونه آشکاری تبلیغ همکار ما سلیم ایوبزاد چنین گزارش می‌دهد.
منظره وحشت انگیز است. جسد توپ خورده و اذیت دیده در صحرا به گفته تلویزیونی روسیه یک ساکن آسایشته ولایت دونسک است و از طرف نیروهای مسلح کیف کشته شده است. طبق معلوم اهالی این ولایت جدای خواب و طرفدار روسیه شمرده می شوند. اما عکسی که روز 16 می در برنامه اخباری شبکه دولتی روسیه یک نمایش یافت عیناً به نوار مانند بود که 18 ماه پیش در گزارش درباره عملیات ضد تروریستی در قفقاز شمالی پخش شده بود. اکنون در گزارش درباره زد و خورد بین نیروهای دولتی اوکراین و جمهوری خود اعلان کرده خلق دونسک، این شبکه تلویزیونی همین عکس را نشان داده میگوید در اینجا هر روز اهالی آسایشته به هلاکت می رسد. در کنار جسد تفنگچه دیده می شود که ظاهراً مخصوص در اینجا گذاشته شده است. شبکه تلویزیونی روسیه یک شهر می دهد تفنگچه را برای آن اینجا گذاشتند تا اشاره کنند که دشمن را کشته است.
Славянська нацгвардія розстріляла мужчину. Около тіла демонстративно оставили оружие, давая понять, что убили врага. Но в штабе ополчения уже заявили, что убитий.
Потакель به آنکه نمایندگان جدای خواهان مسلح این شخص کشته شده را شریک خود نمی حسابند، شبکه تلویزیونی اشاره می کند که این مرد شهروندی آسایشته است. چند از بینندگان روشن کردند که این عکس در گزارش دیگر در شبکه وابسته این کانال روسیه 24 روز 18 نوامبر سال 2012 در خبری مربوط به عملیات ضد تروریستی در جمهوری قبردین و بلقار قفقاز شمالی پخش شده بود. همراه با آن خبر داده می شد که در این عملیات 5 ستیزجوی مسلح کشته شده اند. بغیر از عکسی که در آن شاید همان یک جسد دیده می شود، در هر دو گزارش منظره یک خلای 4 مرد مسلح نظامی پوش دیده می شود که در هوای تومان یا مهالود الافزار را تحقیق می کنند. در گزارش 16 می خبرنگاران شبکه روسیه یک با جدای خواهی نقاب‌پوشی که در دست کلاشنیکوف دارند مصاحبه شدند و او گفت که فرماندهان اوکراینی آن سربازان خود را که به فرمانهای ضد خلقی تن نداده اند کشته اند. چهره های رسمی اوکراین و غرب رسانه های اخبار عامه روسیه را عیبدار می کنند که معرکه آشکارای تبلیغی موقع کرمل را راه اندازی کرده حکومت کیف را غیر قانونی و حامی فاشیستان می شمارند و گویا این حکومت میل دارد روستاباران و اوکراینی هایی را که ضد آنان تعقیب کند. فیلمی مستندی که ماه گذشته در شبکه تلویزیونی روسیه به نمایش درآمد این حدس را هم زد که حکومت اوکراین برای مخالفان خود اردوگاه‌های کنسنتراسیونی می‌سازد. ولی در این فیلم همراه با این معلومات انشاءات نمایش داده شد که ساختمان آن در سال 2012 زمان ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ سر شده است که پس از اعتراض‌های عمومی ماه فوریه در کیو و شهرهای دیگر اوکراین به روسیه فرار کرد. بنای مذکور بخشی از طرح بنیاد محل نگهداشت مهاجران غیرقانونی است و از طرف اتحاد اروپا سرمایه گذاری می شود.
تبلیغ‌های ساخته مطبوعات روسیه در باره رویدادهای اوکراین.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
محمد شریف سلیمانوف سرمربی پیشینه دسته منتخبی تاجیکستان در گوشتی سمبا از شیوه برکناریش به شدت اظهار نگرانی کرد و دعوا دارد که زحمت‌های چندین ساله وی از سوی کمیته جوانان ورزش و سیاحی در نظر گرفته نشده است. همکار ما شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه ضمن صحبت با طرف‌های قضیه گزارش آماده کرده است که با هم بشنویم.
محمد شریف سلیمانوف شیوه برکناریش را از مقام سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اید به گوشتی سمبو نسبت خود قدرنوشناسی عنوان میکند. جناب سلیمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه 20 سال در این وظیفه کار کرده و دهها قهرمانی آسیا و جهان را پرورده است، به زحمت‌های او به احترامی شده او را بدون سبب و قدردانی از وظیفه برکنار نمودند و میگوید
بیگون مسئولیت بیگون خیر خوش بیگون جمعات بیمجلیش نکن که در طول این قدر سال ما این قدر فعالیت این قدر دستوان رو داشته باشیم و بیمسیحات گیرن از وظیفه سبجوش کنند مسلمان همون علم آوارش همین هست.
با گفته جنوب سلیمانوف نوسیر بازروف که حالا جایگزینی او شده است 17 سال سرمربی دسته منتخب دزودوی تاجیکستان بود و سال گذشته برای نشان ندادن نتیجه از مقامش برکنار گشت. اما با ادعای جنوب سلیمانوف نوسیر بازروف از دوستان خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان است و مسامین مناسبت در تعیین او به وظیفه نو مساعدت کرده است. اما خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان این ادعای محمد شریف سلیمانوف را به اساس میداند و میگوید نوسیر بازروف در زمان شوروی از سمبوچون بهترین بود و در نسبت کار خود نیز سرطلب است. همزمان جناب نظریف میافزاید برکناری محمد شریف سلیمانوف در پی درخواست کمیته کربو جوانان ورزش و سیاحی کشور برای نو کردن سرمربیان تیم‌های ورزشی کشور صورت گرفته است و افزود هدف آنها از این نوگانی پروردن قهرمانان جهان در بین کلانسالان است. چون گفته می‌شود با گذشت 40 سال از پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی جهان در که بلاروس دیگر کسی از گوشتینگیران تاجیک در این رشته مدال طلا به دست نآورده است. جناب نظریف افزود خیرالله نظریف همچنین گفت که فدراسیون سمبو در مورد سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اید به گوشتی سمبو پیشنهاد خود را به کمیته ارائه کرده است. در همین حال مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگند آنها محض در اساس پیشنهاد فدراسیون سمبو تاجیکستان سرمربی نو را تصدیق کردند. رحمت چو کمالوف سردار ریاست تربیت جسمانی و رشد ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در این زمینه افزود
فیگرای فدراسیون ما تصدیق کردیم پگا جوابگاریش به ذمه فدراسیون میشوه و سرمربی پگا مثال در بحثای بین المللی رول اساسی را فدراسیون بازی میکنه.
زینان ملک شونیماتوف رهبر کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور نیز به ادعای محمد شریف سلیمانوف که گویا برکناری او ناعادلانه صورت گرفته است در رسانه ها پاسخ داده است. او از جمله گفته است که در تمام دنیا انتخاب سرمربی های رشته های ورزش از روی نتیجه ها و بهادهی با پیشنهاد فدراسیون ها انجام می شود. این هم در حالی که ناظران امور میگند ملک شاه نعمتوف سرمربی سابق مامشریف سلیمانوف و فعلی نصیر جان بوزروف رو خوب می شناسد و فعالیت آنها رو ارزیابی کرده می تواند. محمود عبدالله رئیس داوران فدراسیون سمبوی آسیو گفت:
وقتی که فدراسیون مثلا کسی پیشنهاد میکنه یا کسی مثلا خروج میکنه، اینه باید که در یک جایگی مثلا حال کنن متخصص وای کنن که مثلا سلیمانوف اگه کمیته چیکار کرد، کمیته مثلا نه که سلیمانوف، بلکه همه ترنرهایی که از طرف فدراسیون تصدیق شدن همونو رو گرفتن و دستگیری کردن.
با این همه شکایت محمد شریف سلیمانوف در مورد برکناری نادلانه از مقامش در حال صدا میدهد که اخیرا در 24 نوی ورزش سرمربی های دسته های منتخب ملی بین نورسان، جوانان و بزرگسالان در تاجیکستان عوض شدند. از این میان تاکنون تنها محمد شریف سلیمانوف به رسانه ها از بی‌حرمتی در نسبت خود شکوه کرده است. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
با یک گزارش دیگر، قصر فرهنگ یا خانه مدنیت شهر خوجند که اولی سالهای 50 عصر گذشته ساخته شده است، در 30 سال اخیر بار نخست مورد تعمیر و بازسازی قرار میگیرد. هزینه این کار را شهرداری فراهم ساخته است. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند در صحبت با عظیم جان احرارف رهبر قصر فرهنگی خوجند نخست از وی پرسید که این مرکز فرهنگی 70 ساله چی تاریخچه‌ای دارد؟
این بنا رو ما از سال 1985 گرفتیم تا حال ما نمو فعالیت برده شدیم. پیش خانه بود و بعدا دسته هنری خود رو ما تمام ما کوچیدیم به این بنا. از سال 1985 اینجوری فعالیت خود رو تا امروز برده شدیم.
عظیم جان اکا، من چندان که می دانم در یک از همون اولی سالهای 90 بگیریم، در مدتی بیش از 20 سال این گناه قصر فرهنگ شهر خوجند این گناه تعمیر خوب ندیده بود.
روز که بعد از جنگ بیمانیه که دسته غارتگرانی محمود خدایبردی به شهر خوجند بوسنی وارد گردید 99 سال، بالای بم خانه مدینتی ما بسیار آسیب دید و بعد
رسیده بود
ترور رسیدند، واقعا هم سنراتوم کفیده بودند، بسیار آسیب دید بودند و تونک پوش کرده بود و بعدن خانه مدنیت دیگه تعمیر رو تا این طول نده بود. ما از آغاز سال آشانی دیوم رو ما شیشه بندی حاضرمان پلاستیکی کردیم و امروز باشد تمام نمود بیرونی خودیمون خانه مدنیت تعمیری خوش صفت برامده شده است.
عظیم جان اکا، چندان که من میدانم شما طول 30 سال است که در همین قصر فرهنگ امروز در شهر خوجند و خانه مدنیت میگفتم پیشتر در دوره شوروی از میانه های سالهای رهبری همین مرکزی فرهنگی هستید. چون این خانه های مدنیت حتی در برخی ناحیه ها از بین هم رفته ایستادند، چون که مبلغ گذاری از حکومت های شهر و ناحیه ها کم است و خودی همان مرکز های فرهنگی هم برای دوام دادن فعالیتشان یگان درآمد به دست آوردن نمیتونند. امروز که قصر مدنیت شهر خوجند خوب کلن تعمیر و ترمیم شده است، یک نمود دیگر هم گرفته است، چیم امکانیت ها به شما میدهد که آینده مثلا به یک فعالیت خود کیفا هم گذارید؟
من خط کننده دانشگاه دولتی صنعتی بنام میرزا تونزاده که هستم. اولین خط کننده هایی که امیز سوهی فرهنگ فرهنگشتون رو بود کردیم، دولت بزرگ اون دوره اتحاد شوروی پاش خورد، تاجیکستان کوچکی ما نو که بود تا دو سامان هم ماوش میگرفتیم، طاقت کردیم، قناعت کردیم، زیرا که من این کسب خود رو، هنر خود رو که دوست میداشتم. من میدونم که در بسیار شهر نواحی ها گفتن است که در جمهوری هم گیریم خانه مدنیت از فعالیت خود ماندن، زیرا که متخصصان همین سوال تمام کرده از کم بودن معاش خود آنها ترک این وظیفه کردن، ترک این کسب و کار کردن، کسی به روسیه سفر کرد، به هر جا سفر کردن و امروز خوشحالم ما گفتم که ماهانه ما معاش موزی معاش کاری ما بلند گرده است.
از این جانکا چقدر کار میکنند در قصر فرهنگ؟
آنزه در نزد خانه مدنیت 12 دسته هنری عمل میکند و 9 نفر کارمندان سوی بوجهوی ما داریم. شخص معتبر کرنه نواز که در اسباب نفسی قدیمه نیاگان ما عبدالله قمچینوف که زیاد است، 20 مشقهای کرنه رو که میداند امروز فعالیت برده شده است. امروز فرزندان ما تربیه کرده شده است که این همین نواختن اسباب نفسی کرنه از بین با مقصد نرفتنش فرزندان ما رو تربیه کرده شده است.
آیا حاضر ببینید دسته های هنری که در نزدیک قصر مدنیت هست میتواند آینده برنامه های مثلا فرهنگی پولا که برگزار کند و خود کیفا شود؟
در نزدیک خانه مدنیت من چه خیلی که میدانم در اسفره است، در زر استرفشان با اونها ما هم علاقه زیش داریم، اونها کار میکنند. هر یک دسته هنری، هر یک مؤسسه فرهنگی میتواند به واسطه با دسته هنری خود با یک برنامه ساخته خود آماده ساخته خود در نزد خلق و اهالی برآمد کرده یک مبلغ های معین رو به دست آورند.
مصاحبه همکار ما معصوم محمد رجب بود با عظیم جان احرارف، رهبر قصر فرهنگ شهری خوجند. و با این مصاحبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.